بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. تا کنون سه احتمال درباره تعبیر اوتو نصیبن من الکتاب به عرض رسید که این یا ناظر به تحریف است، یا ناظر به نؤمن و بعض و نکفر و بعض هست، یا این تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم هست که این سه احتمال گذشت. احتمال چهارمی در بین مطرح است و اون است که این تنوین تنوین تحقیر باشد، یعنی اینها یه مختصر از کتاب خودشون را بلدن، حالا یا اطلاعات سطحی دارن یا فقط در پیرامون قرائات و الفاظ اون آیات کتاب آسمانشون کار کردن، علیال یه مختصر سوادی از کتاب آسمانی دارن و در برابر قرآن به کتاب الله مقاومت میکنن. یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى. در اهل کتاب اینها بهره کمی از کتاب بردن، یه مختصر ثواب پیدا کردن، معذارک در برابر کتاب الله مقاومت میکنن. این تحقیر است دیگر. تفخیم و تعظیم، میگن بانک خیلی ثواب داره اما معذارک در مقام عمل پاش میلغزه، بانک خیلی چیز بلده. همین اهل کتاب علماشون، بله اگه نصیبن تنوینش تنوین تعظیم باشد یعنی خیلی سواد دارن، بانگه خیلی چیز بلده اما وقتی به گناه رسید دستش میلرزه. چرا؟ یعنی حزن، یعنی حزن وافرن. بله اما اگه تنوین باشد یعنی بهره فراوانی دارن. اگر این تنوین تعظیم باشد میگن ایشون نصیبی از علم دارد. این در نحوه گفتنها هم فرق میکند، نه نصیبی وقتی گفتن، نحوه تعبیر فرق میکند. نحوه تعبیر گاهی به صورتی است که اگر به عربی بیان کنن اون تنوینش میشه تنوین تعظیم و تفخیم، گاهی هم تنوین تحقیر هست. برابر این احتمال چهارم خواهد بود. دعوت همونطوری که دعوت به خدا صحیح هست، دعوت به رسول خدا صحیح است چون پیام خدا را دارم، دعوت به اسلام صحیح است چون همون دین الدین عند الله الاسلام، دعوت به کتابم صحیح است چون کلام خداست. لذا همون طوری که دعوت به الله تعلق میگیرد که اینها اذا دعوا الی الله و رسوله، دعوت به الله درست است، دعوت به رسول و دعوت به کتاب و دعوت به اسلام هم درست است چون اینها بالعرض در حقیقت دعوت به الله است. لذا در سوره صف سخن از دعوت الى الاسلام است. در آیه 7 سوره صف این است: به من اعلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. این گونه از عناوین محور دعوت بالعرضن و ذات اقدس الله مدار دعوت به ذات. مطلب سوم آن است که این لیحکم بینهم، کتاب در حقیقت حکومتش من حکومت الله است و اگر گفته شد پیامبر حکم میکند یا کتاب حکم میکند یا اسلام حکم میکند، اینها بالعرض است و اسناد حکم به کتاب هم در قرآن کریم آمده است، چون که در سوره بارکه جاسیه آیه 29 این است که خدا در قیامت میفرماید تازا کتابونا ینطق علیکم بالحق. بنابراین هم میشود گفت خدا حاکم است، این الحکم الا لله، هم میشود گفت رسولش حاکم است، تحکم بین الناس بما اراک الله، هم میشود گفت کتابش حاکم است، در اینجا فرمود یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. نکته چهارم آن است که ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. اشاره شد به اینکه این کلمه معرضون تنها حالی نیست که همتای فعل باشد. یه وقت از انسان یک حالی می آورد که همتای فعل است، یک وقت یک حالی می آورد که فراگیر است، اون فعل را، زمان فعل را شامل می شود، قبل از اون فعل را شامل می شود، بعد از اون فعل هم شامل می شود. مثل این که می گویید من دیدم زید با فلون کس پرخاش کرده است در حالی که عصبانی بود، این حال حال مؤکد است. یه وقت می گویید من دیدم زید با فلون کس برخورد کرده است و او عصبانی است، او عصبانی است، این بیان سیره و سنت سیئه زید است، یعنی او طبعا بد اخلاق است، چه قبل از این قضیه شخصی، چه در متن این قضیه شخصی، چه بعدها، این بیان سنت سیئه اون زید است. در آیه محل بحثم که فرمود سمیت ولا فریق منهم و هم معرضون، این بیان سنت سیئه این هاست، یعنی اینا اصولا عادتشون این است که از حق رو برمیگردانن. از این اعراضی اونها در سوره مبارکه بقره پرده برداشت، فرمود اینها اصولا این چنینن که رو برگردان از حقن. این که فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، درباره همین گروه است. آیه 74 به بعد سوره بقره که بحثش قبلا گذشت، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اونگاه می فرماید افت تطمعون ان یؤمنوا لکم، اینا قسی القلب، شما طمع دارید که اینها به اسلام بگروند و ایمان بیاورند. افت تطمعون ان یؤمنوا لکم، در حالی که وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. سه صفت در اینا ذکر کرد، اینا سمیعن، اینا عاقلن، اینا عالمن، یعنی هیچ ابهامی در اندیشه اینا نیست، خوب درک میکنن، خوب میفهمن، خوب گوش میدن، اما قلبشون قسیه. و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، شنیدن، من بعد ما عقلوه وهم یعلمون تعریف کردن، پس حق به گوششون رسید، معناش خوب درک کردن، خوب اندیشیدن، معذاله تحریف کردن. بنابراین گروه از اینها طبعشون اعراض عن الحق است. اونگاه منشأ این اعراض را آیه بعد مشخص کرد، همون ذالکه به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، گرچه میگویند در تورات فعلی و در انجیل فعلی سخن از معاد و بهشت و جهنم امثال ذالک نیست و همه وعد و وعید را درباره دنیا خلاصه میکنند، یعنی کسی عبادت کرد وضعش در دنیا خوب میشود و اگر کسی عصیان کرد وضعش در دنیا بد میشود، بر فرض صحت این نسبت این معلوم میشه تعریف شد، وگرنه سخنان اهل کتاب در صدر اسلام همین بود، سخن از بهشت بود، سخن از جهنم بود، امثال ذلک. این گروه باورشون شد که یک عزتی پیش خدا داره و می گفتن به این که ما یه چند روزی بفرس هم که گناه کردیم بیش از چند روزی نمی سوزیم، لن تمسترن نارو الا ایام معدودات. ذات اقدس الهی این منطق باطل را چند جا نقل بکند و در هر جا هم مناسب با همون مورد پاسخ می دهد. یکی همون بحثی دیروز بود که فرمود اتخستم اندالله اهدن فلن یخرف الله اهده، یکی هم بحثی در سوره مبارکه بقره آیه 111 که خدا از اینا دلیل میخواهد. و ما قالو لن یدخل الجنت الا من کان هودن او نصارا، این تحلیل میشود به دو جمله، یعنی قالت الیهود لن یدخل الجنت الا من کان هودا و قالت النصارا لن یدخل الجنت الا من کان نصارا. اونگاه فرمود تلکه امانیهم، اینا در حد امنیه و آرزو سخن میگن، قول هات و برهان کنم این کتوم صادقیم، خب اگر برهان و دلیل داریش ارائه بدید، چرا بهش وقف شما؟ قول هات و برهان کنم این کتوم صادقیم، بلا من اسلم وجهه لله و محسنون فله اجره این در ربه ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. بعد می فهمد اینا نه تنها در باره اسلام یه همچه امنیه و آرزو دارن و زنده به آرزو یا نه زنده به عمل و فکر، یک دیگر هم این چنینن، و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. در اون بحث سوره مبارکه بقره گذشت که اینا یک حکم مطلقی دارن به نحو سالبه کلیه که هیچ کس به غیر از یهودی ها هیچ کس بهش نمی رود، مسیحا می گفتن غیر از مسیحا هیچ کس بهش نمی رود. ولی اسلام این چنین نمیگوید. اسلام میفرماید به این که اگر یهودی به تورات اصیلش عمل بکند و اگر مسیحی به انجیل اصیلش عمل بکند بهش میروند، مادامی که به دین خدا عمل نکنند بهش نمیروند. این سه بیان است از سه مکتب، دو تاش باطل است، یکیش حق. اون که باطل است این است که به طور سالبه کلیه یک جا کردن قالت الیهود لیست النصارى علی شی، مسیحا میگویند که لیست الیهود علی شی، اما اسلام میگوید یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم التورات والانجیل. نه اینکه لستم على شيء، یعنی یهود منهای تورات لیس على شيء، مسیحی منهای انجیل لیس على شيء، اما یهود میگوید مسیحی به علاوه انجیل مثل مسیحی منهای انجیل لیس على شيء. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. این حکم رو میگن گزاف، اما اسلام میفرماید یهودی به علاوه تورات على شيء است، مسیحی به علاوه انجیل على شيء است، اهل کتاب منهای کتاب ليس على شيء، یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم التورات والانجیل. بالاخره حکم همان است که ملت و مذهب خاص نقشی ندارد، منتها اینها باید به دنبال یک تورات و انجیل اصیل بگردن و کتابی ارائه بدن که بین اونها و بین خدا حجت باشد و چیزی حجت است که قرآن چون مهیمن است او را تصدیق بکنه. پس قرآن این مسئله را چند جا از اونها نقل کرد و از اونها دلیل خواست، گاهی به صورت اتخصم عند الله عهدن فلن یخلف الله و عهده با اونا سخن گفت، گاهی به صورت هات و برهانکم این کنتم صادقین با اونا بحث کرد. نه، انجیل اصیل بشارت میداد، ولی اگر اینها بر اساس اون بشارت عمل نکردن قرآن جزیه هم قبول میکند. این چه این نیست که اونها در کل دین باطل باشن، چون خطوط اصلی دین یعنی حق تعالی معاد نبوت عامه ها برسه به مست موسی یا مست عیسی علیه السلام نمیپذیرند، فقط در نبوت خاصه گیر دارن به شریعت، لذا گرچه باطلن و معذب میشوند اما مخلد نیستن و مورد پذیرش جزیه هم هستن، ولی اگر نداشته باشن جزیه نیست در حقیقت. پس منشأ اون اعراض این است که اول دروغ گفتن، افترا بستن، بعد فریب خوردن. در مسائل بدنی این چنین است، در مسائل روانی هم همین طور است، منتها مسائل روانی چون دقیق است آدم غافل می شود. در مسائل عملی اول تن به یک گناه می دهد، بعد کم کم عادت می کند و ملکه می شود این مواد مخدر برای او. در مسائل روانی چون نفس مسحوله در کمین است، او می داند چگونه انسان را سید کند. خاصیت نفس مسحوله آن است که اماره به سو را به صورت اماره بالحسن معرفی می کند. تسویل غیر از امر به سو است. انسان اوائل مبتلا به یک گناه می شود، این نفس اماره می گوید چون در جنگ داخلی بین شهوت و عقل یا غضب و عقل شکست خوردی، عقلت اسیر شد، الان عالمن آمدن که میدانی این گناه هست باید بکنی، اینو میگن اماره به سوء. در این مرحله نفس امر به سوء میکند، چون امر به سوء میکند بالاخره انسان از آیندهش هراسناک است، همیشه دست به گریبان است، کار را با فشار انجام میده، کمتر گناه میکند، دیرتر گناه میکند و اگر گناه کرد سعی میکند توبه کند، در صراط استغفار است. این دشمن میبیند نشد، میبیند در مرحله اماره به سوء بودن گرچه مقدار تجاوز شد ولی تمام شخص را به اسارت نگرفت، بلکه همیشه این نزاع است، شخص میدارد این گناه است، این اسیر، اون امیرم دستور گناه میدهد، یک همکاری و کندکاری در درون هست، شخص با نگرانی گناه میکند، بعدم به فکر حل است که استغفار کند و ماننده هم. این شیطان رو راضی نمیکند، لذا میکوشد از ابزار دیگر استفاده کند. اون مرحله تسویل است که نفس مسوله غیر از نفس اماره است، اون یک رنگ دیگری است که برادران یوسف در برادر کشی یا چاه انداختن برادر به اون مبتلا شدن که یعقوب سلام الله علیه فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. سامری پری در راه اندازی گوساله پرستی با نفس مسوله روبرو شد که سولت لی نفسی. کار تسویل این است که درون انسان را از در مسئله روانشناسی دقیقاً بررسی میکنند که انسان از چی خوشش میاد و نقطه ضعف او هم چیست. لذا همه اون رذایل اخلاقی را در پشت پرده پنهان میکنند و جلوی این رذایل اخلاقی را به صورت یک تابلوی زرین قشنگ زیبا نشون میدهد. انسان وقتی این کار را میبیند میپسندد. مثل یک هنرمند خائنی که توان هنریش در روی تابلوست نه پشت تابلو. پشت تابلو را با همه مفاسد و لجنها پر کرده، یک قشر زیبای روی لجن کشیده به انسان تحویل میده. انسان ظاهر تابلو رو میبینه براقه، همین که این تابلو رو خرید و برد منزل بوش در میاد. کار نفس مسوله این است که زین لهم الشیطان و اعمالهم در این حد است، اینجاست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا در این حد است. این نفس مسوله هر روز یه تابلو زرین به آدم نشون میده، هر روز اون لجنه ها را زیر پوشش یک برگ زرین تابلوی تصویری به خورد انسان میده. بعد انسان 10 بار 20 بار 30 بار 100 بار 400 بار وقتی که گناه کرد نظیر همون کسی میشه که عمری در کنیف میگذراند، مغنی. او اصلا بعدن که حالا عادت کرده ملکه شده وقتی درون کنیف میرود برای تنقیه کنیف که بینی نمیگیرد. این اگه به بازار عطر فروشا بیفتد متوش میشود که قصتش معروف است. اوائل این چنین است. پس اول در مسائل بدنی انسان تا آخر قبلشه میفهمد، چون محسوس است. یک کسی که معتاد است گرچه نمیتواند ترک کند ولی میفهمد که به دام بدی افتاده است. اما در مسائل روانی خود فهم را متعفن میکنند. و چی بفهمه؟ وقتی فهم را آلوده کردن، انسان با فهم آلوده که نمیتواند. اگر بینی کسی بسته شد او دیگه بوی بد استشمام نمیکنه. اگر چشم کسی احول شد یا کور شد او دیگه نمیبینه که. اگر فهم کسی بدبو شد دیگه خوب تشخیص نمیده. اوائل دروغ است و غرور است و افتراست، بعدم خود آدم باورش میشه. لذا فرمود و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترونه. این ما کانوا یفترونه چون نشانه استمرار و سنت سیئ اینهاست، معلوم شد که سالیان متمادی اینها افترا بستن بر خدا و به خورد مردم دادن، نوشته خود را گفتن کلام الله است، بعد کم کم خود فریب خوردن. اگر خود فهم و اندیشه بدبو بشود انسان هرگز بوی بد گناه استشمام نمی کند. خب بله، توبه اگر کسی نصیبش بشود دوباره حال اولیش برمیگردد، مثل کسی که چشمش ضایعی داشت حالا بینا شد و درمان کرد. میفرماید به قرهم فی دینهم ما کانوا چیزی که کانوا یفترون. تورات و انجیل از اون نظر که الفاظ اونها تحدی نشده است، لذا مشایخ سو می توانستن کلماتی را با دست خود بنویسن، این دست نویس خود را به صورت کلام خدا به مردم ارائه بدن. یکتبون الکتاب بعیدی امسوم یقورون آزام اندالله، چین که می توانستن تفسیر به رأی بکنن بعد بگوین این معنای قرآن است. ولی درباره قرآن کریم یکی از این دو راه ندارد، گرچه دیگری راه دارد. یعنی تفسیر به رأی هست و روایاتی که درباره تحریف وارد شده یعنی تفسیر به رأی کردند و مردم گفتن، نه یعنی معاذ الله قرآن کم شد یا زیاد شد یا تغییر پیدا کرد، حرفی کم شد یا کلمه کم شد به مانند اون. قرآن اصولا افترا بردار نیست. وقتی خدای سبحان قرآن را می ستاید چند صفت برش ذکر می کند، همونطوری که صفات ثبوتیه برای قرآن کریم ذکر می کند، صفت سلبیه برای قرآن ذکر می کند. صفات ثبوتی قرآن این است که اون نور است، هدایت است و امثال ذلک. صفت سلبیه این است که قرآن کتاب افترابردار نیست، یعنی اصلا مثل اون نمیشه حرف زد. در سوره یونس آیه 37 این است: و ما کان هازل قرآنو ان یفترا من دون الله، اصلا نمیشه مثل قرآن حرف زد. این صفت سلبی است، بدلی ندارد، چون کلام کسی است که لیس کمثله شیء، اینم لیس کمثله شیء، این آیت لیس کمثله شیء است. این کتاب افترا بردار نیست، یعنی هیچ کس ممکن نیست این چنین حرف بزند به خدا نسبت بدهد. اگر خدای سبحان به اسم لیس کمثله شیء تجلی بکند، بله، اما اگر خدای سبحان به اسم علیم تجلی کرد، به اسم قدیر تجلی کرد، به سایر اسما تجلی کرد، اونگاه بدلی دارد و جلب پذیر است. اما اگر با اسم لیس کمثله شیء تجلی کرد، دیگه بدلی ندارد و بدیل ندارد. لذا فرمود و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، یا ما کان حدیثا یفترا، اصلا کتابی نیست که بشه مثل او حرف زد. این جزء اوصاف سلبیه قرآن است. ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفسیر کتاب العربی فیه من رب العالمین ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله. حالا ملازم فرمایید، در سوره مبارکه هود تعبیر قرآن کریم این چنین است، آیه 13 سوره هود: ام یقولون افترا، یکی از تهمت‌های ملحدان این است که این کتاب معاذ الله کتاب الله و کلام الله نیست و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله این کلام رو خودش درست کرده به خدا نسبت داد. ام یقولون افترا، اونگاه خدا می‌فرماید قل فاتوا به عشر سور مثله مفتریات. اگر شما میگویید این کتاب که کتاب بشر است و کلام بشر است، 10 سوره مثل این بیارید، اون 10 سوره که شما آوردید میشه مفترا. این مفترا نیست، اون چرا که شما بیاورید میشه مفترا. فاتو به عشر سورن مثلهی مفتریاتن، اونایی که شما جعل کردید میشه مفترا. اما قرآن کتابی نیست که بشود به عنوان افترا به خدا سبحان اسناد. مطلب بعدی آن است که این غرور اینها که مایه فریب اینها شد و خود اینها ساختند و بعد به دام این افتادند و پذیرفتند، خدای سبحان این رو رد میکند. میفرماید فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. میفرماید ما به همه این نیرنگ ها خاتمه میخواهیم داد، اینا اهل جهنم هم و سخن از ایام معدوده هم نیست. یه بحثایی تو بعض از کتب تفسیری اهل سنت هست که این ایام معدوده رد بر ابی حنیفه است، برای اینکه ایشون خواستن به این حدیث دع الصلات ایام اقرائکه تمسک کنن که اقل العاده 3 روز است و اکثر العاده 10 روز، برای اینکه نه کمتر از 3 روز را ایام میگوین نه بیشتر از 10 روز را ایام میگوین. کمتر از 3 روز را یوم یا یومین میگوین، بیشتر از 10 روز را احد عشر میگوین، ایام نمیگوین. بنابراین دع الصلات ایام اقرائکه این نشون میداد اقلش 3 روز است، اکثرش 10 روز. برون ایشون رد کردن به اینکه این کلمه ایام بر یک ماه هم اطلاق شده است، نظیر آیه که دیروز خونده شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد آمد ایام معدودات، این ایام معدودات بالاخره شامل 1 ماه می شود، حالا یا 30 روز یا 29 روز. و جریان ایام معدوداتی که اهل کتاب دارن اینم هست که اونا سخن از 10 روز نبود، یعنی اقلش 3 روز و اکثرش 10 روز، این چنین نبود که بشه 1 هفته. این ایام معدوده بیش از اینها هم شامل می شود. این یه بحث‌های تفصیلی است که اونها با هم دارن، مهم نیست. عمده این است که فرمود فکیفه، یعنی حال اونها چطور است اون وقتی که ما اینها رو همه رو جمع میکنیم برای یک روزی. این لیومن نظیر یوم یقوم الحساب یا یقوم الناس لرب العالمین، اون روز ظرف حضور است، مجمع است، اما هدف چیزی دیگر است. و در اون روز شک نیست، لیومن لا ریب فیه. در الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه این دو تا احتمال گذشت که لا ریب فیه که درباره قیامت آمده است، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، به دو معنا خواهد بود. یکی این که لا ریب فی وقوعه، این لا ریب فی وقوعه همون معنایی را دارد که در کتاب‌های عقلی از او به عنوان ضرورت یاد می‌کنم، یعنی قضیه ضروریه. وقتی یک چیز ضروری بود میگن لا ریب فی، المعادو حق لا ریب فی. اگر به اصطلاح کتاب‌های معقول گفته شود میگوین المعادو حق به ضروره. این قضیه قضیه ممکنه نیست، قضیه مطلقه نیست، قضیه مشروطه نیست، قضیه حینیه نیست، قضیه دائمه نیست، قضیه ضروریه است. المعادو حق به ضروره، مثل الموتو حق به ضروره، از ساعتو آتیتون به ضروره. این لا ریب فی به منزله جهت ضروری قضایای موجه است که المعادو حق به ضروره، نه اینکه ممکن است، محال نیست. خدا معادی دارد؟ نه، خدا حتما معادی دارد. این یک معنا. معنای دوم این است که اون روز لا ریب فی هست، روزی است که شک در اون نیست، چون همه چیز روشن است. نشأه غیب به شهادت مبدل می شود، نه امر بر انسان مشتبه می شود، نه وضع کسی برای انسان مشکوک است، یوم تبل از سرائر خواهد بود. و روزی است که به همه اختلاف ها هم ذات اقدس اله خاتمه می دهد. پس هر گونه شکی اون روز زدوده می شود، مثل اینکه ما بگوییم در نور شک نیست، یعنی وقتی نور تابید شب نیست که انسان در باره اشیا شک داشته باشد که آیا این فرون کتاب است یا فرون کتاب، فرون ظرف است یا فرون ظرف، فرون شخص است یا فرون شخص. می بیند دیگر اون روز نه متعلق شک است نه ظرف شک. لیوم لا ریب فیه بنابر معنای اول یعنی متعلق ریب نیست، لا ریب انه واقع به ضروره، متعلق ریب نیست که کسی شک کند آیا قیامت هست یا نه، شک بردار نیست. المعادو حق به ضروره. معنای دوم این است که ظرف شک نیست، همونطوری که متعلق شک نیست ظرف شک هم نیست. بالاخره این شک ظرفی میخواد. دنیا میتواند ظرف شک باشد، کسی که در دنیا هست میتواند شک کند، چون در دنیا کتمان روا هست، غیبت روا هست، پوشیدگی هست، انسان بعضی چیزا رو میفهمد بعضی چیزا رو نمیفهمد، لذا شک دارد. دنیا ظرف شک هست ولی آخرت ظرف شک نیست. مثل اینکه شب ظرف شک هست، تاریکی ظرف شک هست، اما روز ظرف شک نیست. انسان در تاریکی در شب تار شک میکند که آیا این شخص که دارد میآید فرونکس است یا فرونکس، اما در روز علی بینتن هست دیگه شک نیست. روز ظرف شک نیست گرچه شب ظرف شک است. قیامت ظرف شک نیست چون همه چیز روشنه. برای ما اسرار درونی خود ما روشن است. اون چرا که ما فکر میکردیم خوب است معلوم شد که بد در آمد، درون دیگران هم که برای ما روشن شد. جایی نیست که مثلا انسان بگوید چون فرون شخص در پشت فرون تپه ماهوری یا دیوار و جدار و درخت است من نمیدانم، چون سخن از تل و تپه نیست، سخن از سلسله جبال و دره و کوه نیست. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا. نه اعوجاج و کجی و پشت دیوار و انحراف است که کسی در اون زاویه انحرافی خودش پنهان کند. از این طرف چشم هم الی ماشاءالله هر جا را بخواهد میبیند، بصرک الجم حدیدون. اگر حجابی در ساحره قیامت نیست و اگر بیننده چشمش تیز است، حدت دارد، حدید است، پس هر جا را بخواهد می نگرد و جا برای شک نیست. لذا قیامت نه متعلق شک است نه ظرف شک. حجاب های نوری در بهشت است، البته در جهنم حجاب های ظلمانی است. حجاب های نوری این است که کسی که مثلا دارای درجه 100 از ایمان است، کسی که دارای درجه 80 است نمی تواند مقام اون درجه 100 را درک کند. فکیفه ازا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این وفیت کل نفس نسبت به اعمال خیر وعده است، نسبت به اعمال شر وعید. لذا ممکن است عمل هر کسی را اگر خیر باشد ذات اقدس اله جزای وافی بدهد، بلکه از باب من جاء بالحسنه فله عشر امثالها جزای اوفا هم بدهد، نه تنها جزای وافی. چون در سوره نجم فرمود لیس الانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. نه تنها جزای عمل خیر وافی است، بلکه اوفا هم خواهد بود. ولی درباره عمل بد یقیناً کیفر از عمل بیشتر نیست، بلکه لا یعلم ربک که اهدا. در نوع مواردی که فرمود و وفیت کل نفسین، کلمه و هم لا یظلمون هست مثل همین مورد. ولی این چون وعید است و خلف وعید محال نیست، ممکن است ذات اقدس اله عفو کند، با شفاعت عفو کند، اما کسی با این امید جری نمی شود بگوید به این که خلف وعده محال است. اگر کسی کار خیر کرد یقینا خدا توفیع جزا را به عهده دارد و جزای وافی می دهد، اما خلف وعید که محال نیست، ممکن است وعید داشته باشد بگوید عذاب می کنم و نکند. این هرگز کسی را مغرور نباید بکند، ما قراره که رب کل کریم، اما باید در انسان امید ایجاد بکند. انسان اگر گناه کرد ناامید نباشد، راه برای پذیرش او باز است. این وعید است که فرمود و وفیت کل نفسن ما کسبت و هم لا یظلمون. از اینجا اون نکته این که چرا در قرآن کریم جزاء وفاقا در خصوص سیئه آمده، در باره پاداش ایمان و مؤمنان نیامده، فقط در باره کیفر تبهکاران آمدن روشن می شود. این جزاء وفاقا فقط و فقط در مورد بدندیشان و بدعملان است، یعنی جزاء وفق کار این هاست. اما درباره مؤمنین هرگز نفهمو جزاء وفاقا، بلکه وعده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سالکم داده است. حرفی هم که در تفسیر المناره است در یه شرایط حرف خوبی است، در صورتی که بوی وهابیت ندهد. اگر کسی بگوید این تفکر اول در یهودیت بود، بعد در مسیحیت آمد، بعد در بین مسلمین رواج کرد، او چی میخواد بگه تو این تفسیر المناره؟ الحمدلله رب العالمین.